ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سخنگوی دولت از تشکیل هیئتی برای بررسی وقایع زندان اوین خبر داد. رئیس سازمان زندان‌های ایران تغییر کرد. و به گفته سخنگوی دولت تنها حدود 2,400,000 نفر از دریافت یارانه نقدی منصرف شدند. سلام بر شما شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از تشکیل تیمی برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین خبر داد. محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به خبرنگار ایسنا درباره اتفاقات بند 350 زندان اوین در توضیح کوتاهی گفت تیمی از سوی دولت برای بررسی وقایع اخیر زندان اوین تشکیل شده که پس از انجام بررسی‌های لازم گزارش مربوطه را منتشر خواهیم کرد. وی درباره اعضای این هیئت و رخدادهای زندان اوین توضیحی نداد. در همین حال آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم زندانیان بند 350 زندان اوین و پیامدهای آن را فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای به گفته وی فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور نامید و گفت دستگاه قضایی از این پس در برخورد با آنچه فضاسازی‌های فتنه‌گران خواند هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. همچنین آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه طی حکمی سمت غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها را تغییر داد و وی را به سمت ریاست کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر منصوب کرد. غلام حسین اسماعیلی در سمت رئیس سازمان زندان‌ها در روزهای گذشته ضرب و شتم زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین را به کلی تکذیب کرده بود. صادق لاریجانی در حکم دیگری اصغر جهانگیر را به عنوان رئیس جدید سازمان‌های زندان‌ها منصوب کرد. اصغر جهانگیر قبلا رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مشاور بازرس ویژه رئیس قوه قضاییه بود. در خبر دیگر غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور گفت تغییر غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها ارتقا محسوب می‌شود و هیچ ربطی به وقایع اخیر زندان اوین ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا محسنی اژه‌ای با تاکید بر ارتقای غلام حسین اسماعیلی گفت این تصمیم از حدود 40-50 روز قبل گرفته شده بود و با توجه به لیاقت و شایستگی‌های آقای اسماعیلی وی به جای علیرضا آوایی ریاست کل دادگستری استان تهران را بر عهده خواهد داشت. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از انصراف بیش از 2,400,000 نفر از دریافت یارانه نقدی و درآمد 1,200 میلیارد تومانی دولت از این محل خبر داد. سخنگوی دولت روز چهارشنبه در نشستی خبری گفت پیش بینی می‌کردند که حدود 7 تا 8 میلیون نفر از ثبت نام انصراف دهند، ولی در نهایت حدود 2,400,000 نفر از دریافت یارانه انصراف دادند. و اما باز می‌گردیم به خبر اولمون درباره اتفاقات بند 350 زندان اوین. در روز چهارشنبه برای خانواده‌های زندانیان سیاسی این بند که می‌گویند در آنها عزیزانشان و وابستگانشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، روز پرخبری بود. در رابطه با این خبر محمد زرقامی از رادیو فردا گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
با گذشت کمتر از یک هفته از حادثه بند 350 زندان اوین، روز چهارشنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت نسبت به اتفاقات رخ داده موضع گرفت و به خبرنگاران گفت که این اتفاق همکنون در حال بررسی است و قطعاً گزارش آن متناسب با واقعیت‌ها ارائه خواهد شد. به اعتقاد رضا علیجانی سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا در پاریس، برخورد دولت حسن روحانی با این موضوع برخوردی تأخیری بوده است.
دولت برخوردش مدار تأخیری هست و ضعیفه. تعلل وزارت اطلاعات در دادن بیانیه مواضع متفاوت و سکوت کلی حاکم بر دولت، در حالی که آقای پور محمدی هم به حال موضعی گرفتن که چیز مهمی نبوده و این عصبانیت خانواده‌های زندانیان رو باعث شد که برخیشون حتی خانه برکناریشون شدن. این طبیعتاً جریان راست افراطی رو بسیار جدی‌تر می‌کنه.
موضع‌گیری سخنگوی دولت حسن روحانی به فاصله کوتاهی از تجمع روز سه‌شنبه خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری ایران بیان می‌شود. تجمعی که در نهایت به دیدار چند تن از نمایندگان خانواده‌ها با یکی از مسئولان این نهاد انجامید. نمایندگان خانواده‌ها در این دیدار نامه‌ای را هم که خطاب به رئیس جمهور ایران نوشته بودند به بازرس ویژه رئیس جمهور دادند. نامه‌ای که در آن خواسته شده بود تا کمیته‌ای حقیقت‌یاب به بند 350 فرستاده شود. مژگان مرادپور، مادر داور حسینی، از زندانیانی که گفته می شود مورد ضرب و شتم قرار گرفته، روز سه‌شنبه از خیابان پاستور تهران درباره دیگر خواسته های خانواده های زندانیان سیاسی گفت.
خواسته اصلیش اینه که عاملین این جنایت رو نشون بدن، دو تا نماینده برن و بررسی کنن وضعیت زندانیا رو از انفرادی در بیارن بیرون، به وضعیت پزشکیشون برسن، مرخصیاشون رو برسن، تلفنشون رو برسن. خواسته ما اینا هستش. بعد امنیت جانی داشته باشن. همینا دیگه. بعد اینایی که گفتن تهدیدشون کردن برای تبعید و هفته دیگه هم دوباره این کارشون رو تهدید کردن که میخوان ادامه بدن، اینا ببینن کیا هستن که اینجوری بچهای ما رو تهدید میکنن.
در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گروهی از نمایندگان همچون علی مطهری به نوشته روزنامه اعتماد چاپ تهران از تشکیل کمیته پیگیری حادثه بند 350 و بازبینی دوربین‌های مداربسته زندان صحبت کردند. محمد رضا تابش نیز به روزنامه شرق گفته است تذکر ما به وزیر دادگستری جدی است و امیدواریم هر چه زودتر فیلم درگیری آن روز در اوین بازبینی شده و نتایج آن در کمیسیون امنیت ملی تحلیل شود. جواد هروی، دیگر نماینده مجلس، نیز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از لزوم تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به اتفاقات زندان اوین که به گفته او موجبات نگرانی خانواده‌های زندانیان و بسیاری از مردم را فراهم کرده سخن به میان آورده است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی در تهران، معتقد است که نمی‌توان با خوشبینی به نتیجه این تلاش‌ها نگاه کرد.
نه وزیر اطلاعات و نه کل کابینه و نه کل مجلس و نه شخص آقای روحانی اختیار چندانی در واگشایی این معما ندارند. ما تنها راه مراجعه‌مون به زندانیانی است که ما رو قبول داریم.
در شرایطی که مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون محمد رضا تابش، نماینده اردکان، بازبینی فیلم مربوط به حادثه زندان اوین را پاسخگوی بسیاری از سوال‌ها در این باره می‌دانند، پخش گزارشی از این اتفاق همراه با صحبت‌های غلام حسین اسماعیلی، رئیس برکنار شده سازمان زندان‌ها، از بخش خبری 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران واکنش خانواده‌های زندانیان سیاسی را به همراه داشته است. احمد رضا حائری، برادر سعید حائری، از زندانیانی که گفته می‌شود مورد ضرب و شتم قرار گرفته، به وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گفته است که آنها قصد دارند از صدا و سیما در این باره شکایت کنند. محمد نوریزاد که خود بیش از یک سال را در بند 350 زندان اوین به عنوان یک زندانی سیاسی سپری کرده، میگوید که این گزارش کاملا جهت‌دار بود و با واقعیت موجود در بند 350 همخوانی نداشت.
بخش اولش که اصلا 350 نیست، چون اونجا بخش مالی اوینه، بندهای مالی اوین اون شکلی هستند که پرده دارند و تا زیورالات توشون هست. بند 350 لخت و برهنه هست. اما اینکه آقایون برداشتن یک چنین فیلمی رو ساختن، این به یک نحوی آمده جای خالی اون وعده وزیر اطلاعات رو پر بکنه که گفته بود من به زودی بیانیه‌ای خواهم داد. الان وزیر اطلاعات رو در یک مخمصه قرار دادن که بیانیه‌ای که شما صادر خواهید کرد نباید فراتر از این چیزی باشه که ما تو این فیلم نشون بدیم.
از دیگر سو، در ادامه اعتصاب قضایی 12 زندانی سیاسی زندان اوین که از روز سه‌شنبه آغاز شده بود، 21 زندانی دیگر نیز به این اعتصاب پیوستند. وبسایت کلمه نیز در همین ارتباط از وخامت حال حسین رونقی ملکی و انتقالش به بهداری زندان در دومین روز اعتصاب قضایش خبر داده است. در کنار واکنش‌های داخلی به حادثه بند 350 زندان اوین، این موضوع واکنش‌های بین‌المللی را هم به دنبال داشته است. سخنگوی کاتین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گفته است آنها در حال بررسی دقیق این موضوع هستند. همچنین ماریچ اسخکه، نماینده هلندی و عضو هیئت پارلمانی روابط اروپا و ایران، نیز در وبسایت شخصی خود از دولت آقای روحانی خواسته تا به گفته او حمله به زندانیان سیاسی بند 350 اوین را محکوم کرده و برای احترام به حقوق اولیه مردم تلاش کند. در این حال همچنان از سرنوشت سه دانشجویی که روز سه‌شنبه در تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر نهاد ریاست جمهوری ایران بازداشت شدند خبری در دست نیست.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای آمریکایی از عراق؟
آنها برام ما خیلی کمک
نمی‌کنند. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و اما قیمت‌های جدید بنزین فردا شب رسماً اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر از ساعت 24 پنجشنبه 4 اردیبهشت بنزین، گازوئیل و CNG در جایگاه‌های سوخت با قیمت‌های جدید عرضه خواهد شد. بر اساس این گزارش و با ادامه نظم سهمیه بندی و عرضه کارتی، بنزین از هفته آینده به صورت سه‌نرخی عرضه خواهد شد. بنزین 400 تومانی ذخیره شده در کارت‌های هوشمند سوخت و بنزین با قیمت جدید نیمه یارانه‌ای و آزاد. به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران، قیمت حامل‌های انرژی با یک شیب بسیار ملایم افزایش می‌یابد تا در یک دوره 5 تا 7 ساله به طور کامل آزاد شود. یکی از کمیته‌های سازمان ملل بامداد روز چهارشنبه به وقت ایران شاهد برگزاری نشستی درباره شکایت ایران از آمریکا درباره حضور حمید ابوطالبی بود، نشستی که بدون نتیجه مشخص پایان یافت. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
کمیته روابط با کشور میزبان سازمان ملل متحد تصمیمی درباره شکایت ایران از آمریکا نگرفت. در نشستی که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در مقر سازمان ملل با حضور معاونان نمایندگان ایران و آمریکا در سازمان ملل برگزار شد، اعضای کمیته روابط با کشور میزبان به گفته‌های دو طرف گوش دادند اما نهایتاً تصمیمی نگرفتند. نیکولاس امیلیو سفیر قبرس در سازمان ملل که در حال حاضر ریاست کمیته روابط با کشور میزبان را بر عهده دارد، پس از برگزاری نشست به خبرنگاران گفت که موضوع شکایت ایران از آمریکا در دستور کار این کمیته باقی می‌ماند و در صورت لزوم بار دیگر با آن باز خواهیم گشت. به گفته ای آقای امیلیو، حاضران در نشست روز چهارشنبه درباره این موضوع بحث و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نماینده آمریکا در این جلسه گفته است کشورش به تعهداتش به عنوان میزبان در برابر سازمان ملل متحد پایبند است، اما نمی‌تواند نگرانی‌اش را از موضوع اعطای روادید به آقای ابوطالبی نادیده بگیرد. به گفته روزماری دیکارلو، برای آمریکا قابل تحمل نیست به کسی مسئولیت دیپلماتیک بدهد که خود در نادیده گرفتن مسئولیت دیپلماتیک دیپلمات‌های آمریکایی نقش داشته است. اشاره خانم دیکارلو به اتهام‌هایی است که درباره نقش داشتن حمید ابوطالبی در جریان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران مطرح شده است. غلام حسین دهقانی نماینده ایران هم در این جلسه به طرح مشکل کلی صدور ویزا برای دیپلمات‌های ایرانی توسط آمریکا که به گفته او از دیرباز و در موارد متعدد روی داده اشاره کرده و گفته مخالفت با صدور ویزای آقای ابوطالبی نقض آشکار تعهدات آمریکا به عنوان دولت میزبان در برابر سازمان ملل متحد است. او از کمیته حقوقی دفتر دبیر کل این سازمان درخواست کرد تا با توسل به مواد حقوقی و قانونی آمریکا را به انجام تعهداتش وادارد. وظیفه کمیته 19 نفره روابط با کشور میزبان سازمان ملل بررسی مسائلی مانند صدور ویزا، مهاجرت و موارد امنیتی است. پیشتر استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل رخدادهای پیش آمده پیرامون روادید آقای ابوطالبی را موردی منحصر به فرد توصیف کرده بود. به گفته او صادر نشدن ویزا برای نماینده‌ای معرفی شده به آن سازمان از کشور دیگر بی سابقه است. این سخنگوی سازمان ملل در این حال تأکید کرده بود که اعضای ملل متحد برای معرفی هر نماینده‌ای که خود می‌خواهند آزاد هستند. حمید ابوطالبی نماینده معرفی شده ایران به سازمان ملل به جای محمد خزائی است که مأموریت رسمی او در اسفند ماه سال گذشته به پایان رسید.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود. و اما قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 3325 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار که روز چهارشنبه منتشر شد، هر دلار آزاد در بازار 3325 تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 1,003,000 تومان رسید. قیمت یورو نیز 4,565 تومان اعلام شد. و گزارش ها حاکی است که واردات نفت هند از ایران در سال جاری افزایش یافته و در ماه گذشته به رقم 387,240 بشکه در روز رسیده است. خبرگزاری رویترز با استناد به منابع تجاری خود این افزایش را چشمگیر توصیف کرده است. هند پس از چین دومین مشتری نفت ایران است. شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com سر بزنید یا صفحه فیسبوک رادیو فردا. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.